أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وتلافيك ما فرت من سمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك، وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء. خب، من ابتدا عذرخواهی میکنم از تأخیری که شد، چون من قم و تهران نیستم و الان ارومیه خدمت اساتید و دانشجویان بودیم، دیداری با اساتید داشتیم و جلسه گعده مفصلی. بعد این دانشجو که شنیدن ما آمدیم ارومیه، اومدن مراسم 16 آذر رو 14 آذر خلاصه برگزار کردن که ما بتونیم صحبتی بکنیم. و خلاصه دیگه از رفتن تو جمع دانشجوی دست خود آدم هست، ولی بیرون اومدنش دیگه دست خودش نیست. و با زحمت تونستیم خارج شیم و دیگه از مسیر دانشگاه تا بیام هتل خب یه مقدار زمان برد و شرمنده از تأخیری که شد. در ادامه بحثی که امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه داشتن و در این وصیت نامه نورانی ارائه کردن، رسیدیم به یک بخشی که پاره از سفارش ها و اندرزه های مولا الموحدین امیر المؤمنین به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام است که واقعا میشه گفت یک سبک زندگی حکیمانه ای رو امیر المؤمنین در این بخش از نامه بیان می کند. شاید بشه از این نکات هم تئوری های علمی در حوزه علوم انسانی رو استخراج کرد. در ابتدا می فرماید: و تلافی کرد. تلافی از ریشه لافیه یعنی جبران کردن گرفته شده. تلافی یعنی تدارکات، تدارک کردن، نه تدارکات، تدارک کردن. و تلافی که ما فرت، فرت از ریشه فرت معنای کوتاهی کردن، افراط یعنی زیاده روی کردن، تفریط یعنی کوتاهی کردن. خود ماده تفریط و افراط که از فرته هم به همین معنای کوتاهی کردن به کار میره، اینجا به معنای از دست رفتن میشه معنا کرد. میفرماد: و تلافی که ما فرت من سمت که، سمت یعنی سکوت خاموشی، ایسر و یعنی آسانتره، من ادراک که ما فات من منطقه، منطق یعنی سخن گفتن. میفرماد تدارک کردن تو اون چرا از دست رفته به جهت سمت و خاموشیت، یعنی انسان بر اثر خاموشی خود یه چیزی نمیگه، حرف نمیزنه و مطلبی از دست میرود. دیدید گاهی خود دادن در یک جای جلسه صحبتی میکنه، مخصوصا ماها که یه وقتا قدیما که جوانتر بودیم توی مناظره ها شرکت میکردیم، تو بعد مناظره بودیم ای کاش فلان حرف رو میزدیم، یادمون رفت بزنیم، و آدم یک حسرتی میخوره که چرا اون حرف رو نزد. حالا امیرالمومنین برعکس میفرماید: تدارک اونچه از تو بر اثر خاموشیت و سمت و سکوتت نرسیده و از دست رفته، تدارک آن ایسر و آسانتر است از من ادراکی که، یعنی از دریافتنت چیزی را که به سبب گفتارت از دست رفته. حالا شما این نکته حکیمانه رو از کی تا حالا شنیدید؟ اینکه بفرماید حضرت گای آدم با سخن گفتن چیزی از دست می‌دهد، گای با سخن نگفتن. یه وقتا سخنی میگه یک موقعیتی رو از دست میده، سخنی رو میگه یه وزر و وبالی برگردنش میفته، همین غیبت ها، تهمت ها، پشت سر این اون حرف زدن، تو این دعواهای چپ و راست و اصولگرا اصلاح طلب شرکت کردن، پشت سر او حرف زدن، بعدم آدم میفهمه عجب تمام این حرفی که زده از اساسی نداشته، هیچ مبنایی نداشته، سندیتی نداشته. حالا جبران این حرفی که زده و با این حرف زدن وزر و وبالی برگردنش و یک بار سنگینی برگردن اون شخص گوینده آمده، تدارک این سخن گفتن آسان تره یا تدارک اون سخن نگفتن؟ حضرت می‌فرماید تدارک آن سخن نگفتن آسان تر است از تدارک پیامد سخن گفتن. تدارک پیامد سخن نگفتن آسان تر است از تدارک پیامد سخن گفتن. چقدر حرف حکیمان است. خودم حرف نزنه، حالا نگفته، اتفاقی نمیفته. اما این که بگید و بعد بفهمی اشتباه کردی. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یکی از ویژگی اخلاقیش که اساتید ما نقل میکنن این بود، میفهمد خیلی کم حرف بود و تا سوالی ازش نمیپرسیدن جواب نمیداد و جواب کوتاه هم میداد. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله انصاری شیرازی هم همین شکل، ایشون هم خیلی از علامه طباطبای استادشون الگو گرفته بود. بعد امیرالمومنین میفرماید و حفظ ما فی الوعا به شد الوکا، حفظ و نگهداری اون چه در وعا و ظرف است با چیه؟ چطور اون چه در ظرف آدم حافظش میشه؟ در ظرف، اینجا وعا یعنی ظرف، اما منظور از ظرف به نظر من ابزار معرفته، یعنی عقل و لب و فؤاد و قلب و که همه اینا در واقع در ساحت های مختلف روح هم. اینجا وعا یعنی روح، روح انسانی. نگهداری و حفظ اون چه در روح انسان و ابزار ادراکی انسان هست با چی امکان پذیره؟ به شد الوکا. وکا اون ریسمانی رو میگن که دهانه مشک رو باش میبندن. اون مشکای الان خود یه مشکای برقی آمده و یه مدت مشکای فلزی که دستی دوغ هم میزدن، الان مشکای برقی آمده که دیگه زحمت خلاصه تکون دادن رو هم از آدم گرفته. قدیما که الان هم هست البته در بعضی از روستاها و مناطق که مشکهایی که مشک طبیعی هن، از پوست بز و اینا درست میکنن، دهانشو با یک ریسمان مخصوصی میبندن که محکم، که به هر حال دوغی که درست شده، کرهی که داخلش هست، این بیرون نریزه. این رو اش تعبیر میکنن به وکا. توجه دارید؟ میفرماید که حالا اینجا مقصودش، چون وکا عرض کردم یعنی ریسمانی که دهانه مشک می‌بندن، اینجا شاید اشاره به دهان و زبان انسانه. میگه حفظ آن چیزی که در قلب انسان، عقل انسان، روح انسان هست با محکم بستن دهانه آن ممکنه، یعنی زبان رو ببند، دهان رو ببند، کمتر حرف بزن، کمتر درباره دیگران سخن بگو. خودت درباره خودت وقت داری حرف بزن، درباره دیگران چرا اینقدر به راحتی داوری میکنید؟ میفرماید که و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. سفارش دوم اینه، از این میفرماید حفظ و نگهداری آنچه در اختیار تو هست، فی یدیک یعنی در اختیار توه، در دست توه، نزد من محبوب تر است، احب الی، نزد من محبوب تر است از طلب آنچه در دستان غیر توست. یعنی اونی که در اختیار تو حفظش کن، تو مراقبه این اموالی که در اختیارته، گرفتار اسراف نشی، تبذیر نشی، اعتدال در مسائل اقتصادی داشته باشی، از اون بر بخل نورزی، از اون بر اسراف نکنی. حالا حفظ ما یدیک میتونه امور اقتصادی باشه، میتونه امور سیاسی باشه. الان خداوند به توی مسئولیتی داره، وزیر شدی، وکیل شدی، مسئولیتی داری، پستی داری، مقامی داری، قدرتی در دست تو هست، اینو حفظش کن. و چقدر راحت ما گاهی خود درباره دیگران از نظرهایی که میکنیم اما نگاه نمیکنیم خودمون چه مسئولیتی بر دوشمون هست، ولو مسئولیتی که به ظاهر کوچیکه، معلمی. آیا تعهدی داریم که این معارف رو، این علوم رو، حالا فیزیک و شیمی و ریاضیات یا هر درس دیگری، به دانش آموزمون، به دانشجومون، به طلبمون آموزش بدیم؟ خب وظیفه داریم که این قدرتی که در دستمون است درست انجام بشه. عزیزان، گاهی خود یه معلمی معلومات 30 سال بعدش از معلومات ابتدای تدریسش کمتره، بیشتر نشده. توجه دارم. خب چطور فردا میخواد پاسخگو باشه؟ البته بعضی معلم ها مثلا بروزن، پر مطالعه هن، یعنی بعضی معلم ها از دانش آموزشون عقبتر. باور کنین، من بارها دیدم توی وقت معلمان آموزش پرورش یا اساتید دانشگاه دعوت میکنن تو جمعشون، میریم صحبت سخنانشون رو میشنویم، عرایزمون رو میشنون، میبینیم مثلا در رشته مثلا فیزیک یه حرفی میزنه که آدم یه مثلا دانش آموز دبیرستان رشته تجربی تعجب میکنه، خب چطور استاد فیزیک در دانشگاه است؟ اینا رو واقعا ما برخورد داشتیم، توجه دارید؟ ما تو سلک خود ما، سلک طلبگی، مثلا منبر میریم، منبرهای تکراری خطبه میخوانیم، خطبه های تکراری، بعد میگیم چرا مخاطبا پای منبرمون نمیشینن؟ آقا این قدرتی دست تو، ما فی یدیک، اینو حفظش کن. حفظش به چیه؟ به اینه که آدم اگر حالا کارش کار علمیست، مطالعه کنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه. اگر کار اقتصادی، مراقب اموالش باشه، گرفتار اسراف و تبذیر و بخل نشود، اعتدال در اقتصاد داشته باشه. اگر قدرت سیاسی هست، باز به شهر ایزن، هر حال یک موقعیتی است، مدتی استانداری، مدتی فرمانداری، از این فرصت و ظرفیت استفاده کن برای خدمت به مردم. و خوشا به حال برخی از این مسئولین که واقعا بعضی هستن مراقبن. خدا رحمت کنه شهید رجایی چقدر مراقب بود که از اولا بیت المال و حق الناس چیزی برگردنش نمانه. توجه داریم. خدا رحمت کنه شهید باهنر رو، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، چقدر اینها مراقب بودن. خدا رحمت کند، عرض کنم این شهدای فرماندهان دوران دفاع مقدس رو، شهید باکری، شهید همت، عرض کنم شهدای ارتش، بعضی از این شهید بابای خدا رحمتش کنه، من باور کنید مقیدم وقتی مثلا مسیر قزوین میرم، غیر از حالا زیارت برخی از اولیاء الهی که در اونجا دفنن و عرض کنم امامزاده ها، اصلا مقیدم حتما سر مزار شهید بابایی باید برم و عرض ادبی بکنم. این مرد چقدر مخلص بود و چقدر مراعات، واقعا مراعات میکرد. من چون زمان جنگ زیارتش کرده بودم. و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. حفظ اون چی که در دست تو است برای من محبوب تر از درخواست چیزی است، طلب چیزی است که در دست دیگری است. این که بخوای مثلا مطالبه گری کنی از دیگری، اول اون چی در دست تو حفظش کن، مراقبش باش. توصیه بعدی میفرماد حضرت، ببینا هر کدوم واقعا یک نظریه است، اصلا یک نکته دقیق روانشناختی است، روانشناسی شخصیته، روانشناسی رفتاره که چطور انسان شخصیت خودش رو بسازد و چگونه خودش رو تربیت بکند. و مرارت الیأس خیر من الطلب الی الناس. تلخی ناامیدی بهتر از خواستن از مردم است. یعنی چی؟ ببین عزیزان، یه چیزایی گاهی خود در دست مردمه، حالا یا حق شما از اونا بگیرید یا نه، به هر حال حقی برگردن اونها ندارید، اما تو مطالبه گری داری، انتظاری داری که دیگران به تو توجهی بکنن، کار تو را بندازن. حضرت می فرماید این که شما مطالبه گری نکنی، از مردم نخواهی و گرفتار یک یأسی بشی و این یأس به تو تلخی و یک رنجی بدهد، این تلخی یأس و رنج یأس بهتر است از این که دست تو به سمت آنها دراز بکنی و از آنها تقاضایی داشته باشی. خیر من الطلب الی الناس. توجه داری؟ بزور این تلخی رو بچشی، اما عزتتو، شرفتو داشته باشی. متاسفانه بعضیا تا یه ذره با مشکلی مواجه میشن، از دیگر رو مطالبه گری میکن. من بارها دیدم گاهی اوقات عزیزی میاد به من مراجعه میکنه، میگه یه خواسته ای از شما دارم. میفهم؟ میگه میخوام در این رشته در فلان واحد ثبت نام کنم و کمکم کن. میگم چه کمکی؟ مسیر رو بلد نیستی؟ میگه نه، میدونم باید چیکار کنم. میگم خب تقاضا چی؟ میگه اگه میشه سفارشی به این مثلا رئیس واحد بکن که کار ما رو راه بندازه، هوای ما رو داشته باشه. میگم بابا او از خداش تو بری اونجا ثبت نام کنی، مشکلی نداری، نیازی نیست از من بخوایی. یعنی حاضره این عزتش رو، شرافتش رو تضعیف بکنه، تقاضایی از غیر داشته باشه، در حالی که اگر بدون این تقاضا مسیرش رو بره میتونه به نتیجه برسه، اصلا مرارت الیأسی هم براش حاصل نمیشه، کارش رو میفته. حضرت میفرماید حتی اگر مرارت الیأسی حاصل شد، این بهتر است از طلب کردن از مردم. توجه دارید. یک روایتی هست امام باقر علیه السلام میفرماید خیر المال از ثقت و بالله، بهترین ثروت و سرمایه اینه که اعتماد به خدا داشته باشی. ولی یأس و اما فی عید الناس، و اینکه مایوس باشی از اون چیز دست مردمه، به خدا تکیه کن. ببین عرض کردم این معناش این نیست که انسان به هر حال به مردم نیازی نداشته باشه. ما هم اصلا ما انسان ها به تعبیری مدنیون بالاستراریم، مدنیون به تبعیم، به تعبیری به تعبیر ما هم مدنیون بالفطریم. ما انسان ها مدنیت زندگی اجتماعی داریم. در زندگی اجتماعی به هر حال تعاون، تعامل، ارتباط با یک دیگر هست. شما یه نیازی از دیگری برطرف میکنی به اقتضای شغلی که داری، دیگران یه نیازی برطرف میکنن به اقتضای شغلی که داری، همه به هم دیگه محتاجین. یه بحثه که بحث تعامل و تعاون و ترابط انسان ها با یک دیگر. یه بحث دیگر خدمت شما عرض کنم که اینه که وقتی شما حتی با دیگران تعاملی و ترابطی داری، اعتماد به خدا داشته باش، چون همه اینا جنود الهیه. یه ذره خدا اراده کنه تمام اینا نیست و نابود. اینها ید الله هستن، عین الله هستن، خلاصه سربازان الهی هم. یه نگاه توحیدی داشته باش. هی نگید اول خدا بعد شما. یعنی چی بعد شما؟ اول خدا آخر خداست. و ثالثاً نکته بعدی اینه که تا ممکنه شما از دیگران تقاضا نکنید، از خدا بخواید کارتون را بیفته، خودتون تلاش کنید اون کارتون به نتیجه برسه، به اذن الله، به توکل الله. اینم یک سفارش. سفارش دیگری که حضرت دارد این است والحرفتو مع الافه خیر من الغنا مع الفجور. میداره اینا به نظر من میشه این تمامی بحثا رو تئوری عزت نامید، تئوری عزت انسان. اینا شاخه های این تئوری عزت هست. میفرماید والحرفتو مع الافه، حرفه یعنی عرض کنم درآمد کم، یعنی مال کم، درآمد کم، به همراه عفت نفس، پاکدامنی، مع العفه خیر من الغنا مع الفجور، بهتر است از این که انسان ثروتی با گناه به دست بیاره. ثروت با گناه چیه؟ ثروت با راند، ثروت با رشوه است، ثروت با عرض کنم کسب و کار حرامه. تو اگر یک مال اندکی داشته باشی، درآمد کمی داشته باشی، حرفه مختصری داشته باشی، اما همراه با عفت نفس، پاکدامنیه. دقت کنید عفت نفس یا فجور فقط تو مقولای جنسی نیست. عفت نفس، پاک عفت نفس یعنی عرض کنم خدمتتون پاکی، توجه، انسان پاک نفس باشد. عفت یعنی پاک نفسی، توجه دارید، پاک نفسی که همراهش پاک دامنی، پاک دستی، توجه دارید، پاک رؤیتی، چشم پاک، گوش پاک، زبان پاک. عفت همین رو شامل میشه. میگه حرفه با عفت بهتر از غنای به همراه فسق و فجور است. و المرء احفظ لسره. این هم حالا نکته بعدی است، توصیه بعدی است که آدمی رازش رو بهتر از دیگران حفظ میکنه. یعنی هر انسان اسرار خودش رو بهتر از دیگری نگهدارشه، حافظشه. یعنی آقا تو خودت دلسوزتری به اسرار خودت تا دیگران. یعنی به راحتی اسرار خودت رو برای دیگران نمیخواد بگی. یعنی گاهی خود انسان بعضی از مثلا خدمت رو عرض کنم یک اعتمادی میکنه به کسی، بعد رازش و سر خودش رو به دیگران میگه و همونا زمینش میزن. حتی خدا گاهی خود یه کمالی بهتون میده تو سلوک، آدم در سلوک یه چیزایی نصیبش میشه، حال خوشی، خواب خوشی، نفس خوشی، سحر خوشی، نه چیزو گیرتون میاد. در حال آدم مثلا لذت سلوک به همین چیزاست دیگه. در حال بعضی آدم ها روز و شب میکنن، شب و روز میکنن، خیلی مثل بقیه ها. بعضی نه، حواسشون جمعه، برنامه دارن، خلاصه با تدبیر پیش میرن. یعنی سلوک مدبرانه دارن. این سلوک مدبرانه خدا بهشون یه رزقی میده، رزق حال خوش، رزق خواب خوش، رویای خوش، سحر خوش، عرض کنم تلاوت قرآن خوش، نماز خوش. میدونید گاهی خود آدم مثلا این نمازی میخونه خیلی نماز خوشیه، به قول یزدی ها نماز خشیه، کیف میکنه نوجوده. یه وقت مثلا دعای کمیلی میخونه خیلی حال میبره، دعای ندبهی میخونه خیلی حال میبره، حالات خوشی داره، بعد میاد این حال خوش رو به دیگری میگه، بعد میبینید همونا این حال خوش رو ازش میگیر. و المرء احفظ لسره. خیلی جالبه ربط این جمله با جمله قبل چیه. خب جمله قبل توصیهش این بود که مثلا اگر یه وقت در اثر خاموشی چیزی از دست دادی تدارکش راحت تره تا بخوای حرفی بزنی و بعد جبرانش کنی. خلاصه دهان رو ببند، زبان رو ببند، محکم با ریسمانی ببند و نذار اونچه در دل هست بیاد بیرون. بعد فرمود حفظ اون چیزی که دستت هست این محبوب تر نزد من تا طلب اونچه در دست دیگری است. بعد فرمود مرارت الیأس خیر من طلب الناس. بعد اول حرفت و معلیه و الحرفت و معلعف خیر من الغنا و معلع. بعد و المرء احفظ لسره. یعنی چی؟ یعنی هر کسی خودش میدونه که چند کیلو وزنشه، خودش میداند تو قلبش چی میگذره، خودش میداند تو عقلش چه میگذرد، خودش میداند مافی یدش یدی چی هست، خودش میداند چند مرد حلاجه، خودش رو میشناسه. خب حافظ این اسرار خودت باش و کسی نمیتونه این اسرار درون خودت رو حفظ کنه. توجه داری. بعد هم و رب ساع فی ما یضره. ساع، ساعی یعنی کوششگر، کوشا. و رب ساع چه بسا شخص کوشایی که سعیش فی ما یضره به زیانش می انجامه. تلاش میکنه برای رشد خودش ولی زمین میکنه، تلاش میکنه به یه چیزی برسه، اساسا همون زمینش میزن. توجه دارید. من اکثر احجرم، میفرماید کسی که من اکثر اینجا به معنای زیادگویی پرحرفیه، زیادگو من اکثر یعنی زیادگو. این احجره، احجره از حجر به معنای دوری و جدایی است. به معنای هزیان گفتن هم بعد از مریضی هست. اون به هر حال رجل که خلاصه به پیغمبر خب بیهوش میشد، بهوش می آمد، بعد وقتی بهوش آمد اصحاب دورش بودن، فرمود که قلم و دواتی بدی چیزی بنویسم که گمراه نشید. گفت ان هذا الرجل لیحجر، احجره اینجا معنیش اینه، یعنی داره پیغمبر مریضه، داره هزیون میگه معاذ الله، نذاشتن پیغمبر بنویسه. البته می نوشتن هم گوش نمیدادن، مگر قدیر نبود، مگر نفرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، مگر بیعت نکردن، مگر نیامدن، حتی ظرف آب گذاشتن، زنان با امیرالمومنین اینطور بیعت که دست توی ظرف آب گذاشتن و بیعت کردن. میفرماد من اکثر احجر، زیادگو هزیانگوه. اینه، یعنی آدم که زیاد بخواد حرف بزنه هزیان میگه، لا تائلات میگه. ببین عزیزان، زیاد گویی دو تا ضرر داره. یکی این که آدم وقتی زیاد گویی کرد، خب فرصت نمیکنه که معلومات جدیدتر، حرفای جدیدتر، پخته‌تر، سخته‌تر، لذا حرفاش تکراری میشه. یا آسیب دیگر اینه که هزیان میگه، حرفای بی ربط، نامربوط، بی معنا، توجه دارید، ناخوشایند، باعث آزار دیگران شدن، حرفاش این میشه. من کثر کلامه زل، در روایت داریم امیرالمومنین در قرار روح حکم میفرمد من کثر کلامه زل، کسی که زیاد سخن بگوید این لغزش پیدا میکنه. این هم یه خطای دیگه است. یعنی یک، اولا حرفاش تکراری میشه، دو، حرفاش بی ربط و بی معنا میشه، سه، لغزش و خطا در این زیاد میشه، اشتباه. کم گوی گزیده گوی چون در، تازه اندک تو جهان شود پر. توجه. اما بعد میفرماد من اکثر احجر و من تفکر ابصر و من تفکر ابصر. تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه، 70 سنه، 90 سنه. روایات متعددی داری. میفرماید که و من تفکر ابصر، یعنی هر کسی که تفکر کند، اندیشه گری کند، بصیرت و بینایی پیدا میکند، یعنی تشخیص حق بالا میره، خطاش کمتر میشه، پر محتوا سخن میگه. بعد فرمود قارن اهل الخیر تکن منا و باین اهل الشر تبن انهم. اینم توصیه دیگه است. ببین چقدر توصیه ها حکیمانه است. قارن اهل الخیر یعنی نزدیک شو، مقارنت پیدا کن با اهل خیر و نیکوکاران و انسان های درست و نیکوکار، تا تکن منا، از اینا، این افراد بشی، نیکوکار بشی، جز نیکوکاران بشی، چون مقارنت با هر قشری ویژگی اون قشر پیدا میکنی. با اهل خیر پیوند برقرار کنین، اهل خیر میشی، با اهل شر پیوند برقرار، اهل شر میشی. لذا عزیزان، این نکته خیلی مهمه که جوانا که میخوان ازدواج بکنن، تنها طرف کف خود رو نبینن، اون مهمه، اخلاقشون باید بخونه، ایمانشون باید بخونه، ولی خانواده هم مهمه. ببینید اصالت خانوادگی، پیوند چون ازدواج دو جوان ازدواج دو خانواده است، پیوند دو خانواده است. لذا هرچه خانواده اهل خیر باشن، این عروس یا داماد میشه جز اهل خیر، اما اگه اهل شر باشن، این عروس یا داماد میشه اهل شر. قارن اهل خیر تکن منها و باین اهل شر، یعنی جدا شو از اهل شر، از افراد بدکار. تبن انهم تا جدا شوی از آنها، یعنی جزشون نشی. بئس الطعام الحرام، اینم توصیه بعدی، میگه بد خوراکیست خوراک حرام، بد خوراکیست خوراک حرام. انسان که مال حرام بخوره چی میشه؟ قلبش آلوده میشه. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. انسانی که مال یتیم ظلما میخوره، حالا یه وقتا مال یتیم مثلا معامله ای شده، خرید و فروش شده مال یتیم، خب اشکال نداره، برای رشد و توسعه مال یتیم، ولی میاد مالش رو مثلا به یه کسی میفروشه. اما اگر نه، اکل مال یتیم بالباطل بشود، ظلما بشود، این اکل نار در بطون است. یاکلون فی بطونهم نار. و ظلم و ضعیف افحش الظلم، خیلی جمله عجیبی است. و ظلم و ضعیف افحش الظلم، فاحشترین ظلم ها، بدترین ظلم ها، زشترین ظلم ها، ظلم و ستم بر آدم ضعیف و ناتوانه. آدم ضعیفی است، ناتوانی است، بهش ظلم بکنی، این بدترین نوزو. مثلا گاهی خود میبینید یک همسری به همسری ظلم میکنه، حالا فرق نمیکنه، یه وقت مثلا یه زنی به شوهرش، شوهری به زنش، یا یه وقت بچهش ظلم میکنه، بچه ضعیف، یا مثلا به یک فقیر ضعیفی، همسایه ضعیفی، پدر و مادر ضعیفی. من همین چند روز پیش کلیپی از یهودی ها دیدم، خیلی ناراحت شدم که این پیر مرد یا پیر زن هایی که ناتوانن و دیگه نگهداریشون یه مقدار دشوار میشه، با اجازه خانواده داروی به خانواده میدن، دارو رو تو آب میریزن، میدن این پیر مرد یا پیر زن مینوشد و میمیره. یک کلیپی نشون داده بودن، پیرزنه، حالا ان علمنا، دارو رو توی آب ریخت، دادن به پیرمرد، بعد این پیرمرد با زبان عبری صحبت میکرد که تشنم آب بدید، بعد مرد. توجه دارید، این همه توصیه اسلام که حرمت بزرگانتون رو حفظ کنید، تکریمشون کنید، پای اونها رو ببوسید، نگید خسته شدیم. توجه دارید، ظلم و ضعیف افحش الظلم. خب اینا رو، این سخنان گوهربار امیرالمومنین رو کجا میشه پیدا کرد؟ بعد حضرت میفرماید اذا کان الرفق خرقن کان الخرق، کان الخرق و رفقا، اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا، ربما کان الدواء داءا و الداء دواءا. این هم نکته روانشناختی جالبی است. میفهمد اونجایی که رفق خرق میشود، مدارا خرق میشود، خرق یعنی خشونت به خرج، ضد رفقه. گاهی رفق نتیجهش میشه ضد رفق، یعنی شما مدارا میکنی با کسی، طرف مقابل با تو درشتی میکنه، سخت گیری میکنه. میگه در اون صورت کان الخرق و رفقن، سخت گیری و درشتی مداراته. یعنی اونجایی که نرمی سودی نداد، خب درشتی پسندیده است. یعنی اونجایی که شما بخوای با مدارا رفتار کنی، او پروتر، خشنتر، جریتر می شود، در اونجا باید با درشتی باش برخورد کنی تا در واقع آرام بشه، سر جای خودش بشینه. بعد فهمون رب ما کان دوا و داعن و داع و دواعن، چه بسا دوایی درد می شود و دردی دوا. بله ممکنه یه وقت آدم یه عرض کنم دردی باعث درمان میشه. مثلا خیلی از دردهایی که آدم پیدا میکنه، خب اگر این درد نباشه که درمان به دنبالش نمیاد. توجه دارید، من همین چند وقت پیش که یه دفعه شکم درد گرفتم، خب تا صبح تحمل کردیم، رفتیم بیمارستان و سونوگرافی اینو گفتن، بله همین الان باید آپانتیس عمل کنید، عمل کردن، بعد آزمایش و اینو، و گفتن که این هم در معرض دیگه ترکیدن بود، هم در معرض سرطان. از 300 نفر زارن مثل یه چند نفری مبتلا میشن. خب درد باعث درمانه. یه وقتا عرض کنم میفرماید دوا داعه، دوا درده. یه وقتا درد هم دوا. و ربما نسه غیر ناسهه و غشل مستنصح، چه بسا خیرخواهی. ربما نسه، یه کسیه نصیحت میکنه، اما اون کیه؟ غیر ناسه، یعنی اهل نصیحت نیست، اهل اندرز نیست، ولی اندرزی توصیه میکنه. توجه دارید. و غش المستنصح، غش یا غش یا ریشه غش، غش از ریشه غش هم هست، غش از غش یعنی خیانت کردن، خیانت کردن کسی که از او نصیحت خواسته شده. مستنصح یعنی کسی که ازش نصیحت خواسته شده و او خیانت میکنه. پس چه بسا غیر خیرخواه خیرخواهی کنن، یعنی کسی نباید پند بده پند میده. بابا تو کار تو پند دادن نیست، بده پند میدی. و چه بسا کسی که ازش خواستن نصیحت کند، بیاد غش در نصیحت داشته باشه، درست نصیحت نکنه. بعد میفرماید که و ایاک و الاتکال علی المنا فانها بضائع نوکا، بر حذر باش از اعتماد به آرزوها. بازم اینجا داره منا آرزوها رو داره میگه مراقبت داشته باشی، چون آرزوها سرمایه بضائع یعنی سرمایه نوکا هستن. نوکا جمع انوکه یعنی احمق، بضائع نوکا یعنی سرمایه احمق ها، یعنی آرزوها سرمایه احمق ها هستن. آرزو هم عرض کردم قبلا خدمتتون، آرزو در واقع اون آرزوی دور و درازی که انسان تو ذهنش اونقدر ذهنش رو مشغول میکنه که باعث غفلت از خداست. میفرماید این باعث این سرمایه آدمای احمقه، و آدمای احمق این سرمایه دارن، همش دلشون با این آرزوهای دور و دراز خوش هست، چون این آرزوها باعث غفلته، فراموشی خداست، آخرته. ولی انسان اگر تدبیر کنه، عقل برنامه ریزی داشته باشه، عقل معاش داشته باشه که من مثلا 10 سال برنامه ریزی میکنم PhD بگیرم، نمیدونم مجتهد بشم، این کار اقتصادی رو انجام بدم، اینا اشکال نداره. اما هر آرزویی که منشأ غفلت از خدا و آخرت بشود، اصطلاح اینو بهش میگن آمال، در این اصطلاح که مذمت مذمومه و بضائع النوکا هست، یعنی سرمایه احمقا و کم خرد، چون خرد خردورز و عاقل کسی است که همیشه به یاد مبدأ و معاد باشد. خب دیگه همینجا کفایت میکنه، انشاءالله جلسه بعد درباره صحبت میکنیم، چون بعدش هم توصیه بایی درباره عقل و العقل و حفظ و تجارب که نکته جالبی داره عرض خواهیم کرد. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین. باز عذرخواهی میکنم از تأخیری که شد و عزیزان قدیم معطل شدن. انشاءالله موفق و معید باشید. التماس دعا داریم.